تبعیدی. گویندگان به ترتیب ایفای نقش: پیام بخش علی، سعید شورگشتی، فریبا زارعی. نویسنده: پیام بخش علی. از کتاب فلسفه‌ام درد می‌کند. تبعید چیز غریبیه. آدم نه زندانیه نه آزاد، نه اونقدر آزادی که بری اونجا که دوست داری، نه اونقدر دور و بر دیواره که نقشه فرار بکشی. گمونم اگه اوین بودم تا حالا یه جوری فرار کرده بودم، اما لعنت به این آزادی نیم بند که دیگه حتی سروان سعادتی هم باور نمی کنه بتونم فرار کنم. چند روز پیش دیرتر از همیشه برای امضای دفتر حضور و غیاب رفته بودم که دیدم جای من امضا کرده. بهش گفتم نترسیدی فرار کنم؟ خندید و گفت کجا میخوای فرار کنی؟ اصلا کجا رو داری که فرار کنی؟ پات به تهران برسه رفقای خودت سرتو زیر آب میکنن. راست میگفت. شاید اگه جایی برای رفتن داشتم هیچ وقت تو این خراب شده نمیموندم. اما این قبرستون، این قبرستون لعنتی که مرد شورخونه قدیمی شد دادن برای من، انگار بخشی از شکنجه این زندان بیدر و پیکره. بعضی شبا که روی سنگ مرد شورخونه که حالا تخت خوابم شده میخوابم، احساس میکنم یکی داره نعشم و میشوره و لیف میکنه. میخوام تکون بخورم و فرار کنم، اما انگار فلج میشم. هر بار یه نفر رو تو کالبد مرد شور میبینم، همشون همون آدمای توی لیستن، همونایی که به سواک لو دادم. لابد تا الان اعدامشون کردن و حالا این روح سرگردونشونه که دنبال آزار منه. ولی خدا شاهده که چاره ای نداشتم. وقتی کلت رو شقیقم گذاشتن چشمامو بستم و آماده مردن شدم، اما وقتی حکم اعدام سحر رو نشونم دادن دیگه نتونستم تحمل کنم. میدونی من جهنم این دنیا و آخرت رو به جون خریدم تا کسی که بی حد و اندازه دوستش داشتم بتونه زندگی کنه و آزاد باشه. من هنوز آرمانامو دوست دارم، اما عشق آرمان نمیشناسه. فقط ازشون خواستم اجازه بدن با لباس رسمی و بدون دستبند برای آخرین بار خدافزی کنم. بهم کت و شلوار دادن که تو تنم زار می زد، ولی باید تمومش می کردم. پروندش رو از مأمور بازجویی گرفتم و رفتم تو اتاق. منو که دید بی اختیار از جاش بلند شد و شروع کرد به گریه کردن. باورش نمی شد زنده باشم. بغض گلومو گرفته بود، اما باید باور میکرد. باید باور میکرد من اون آدمی که فکر میکنه نیستم. باید خودم رو تو زندگیش میکشتم تا بره دنبال باقی زندگیش. باید از من متنفر میشد، وگرنه سحری که من میشناسم تا آخر عمر برای پیدا کردنم پا میستاد. میدونیم عشق یعنی من بمیرم تا تو لبخند بزنی، من زجر بکشم تا تو آروم باشی. با خودم میگم اگه عاشق نبودم مثل یه قهرمان میمردم، هرچند که گله ای نیست. این درد آدم بودنه و من این درد رو دوست دارم. اون شب صدای رعد و برق تا توی اتاق بازجویی که پنجره‌ای به بیرون نداشتم می اومد. وسط اتاق یه میز بود با دو تا صندلی و یه میکروفون که سیمش تا پشت در اتاق کشیده شده بود. دیوارا به شکل آزاردهنده‌ای لخت بودن. خواست طرفم بیاد. اما یه دستشو به پایه میز دستبند زده بودن.
تو سالمی؟ همه میگفتن اعدامت کردن. مادرت دیگه باور کرده که جنازتم پسش نمیدم. چرا از زندان خبر نفرستادی؟
گریه میکرد و ناگهان با دیدن پرونده تو دستم ساکت شد. انگار بهش برق وصل کرده باشن. بهت زده روی صندلی وا رفت. دلم میخواست زار زار گریه کنم. دلم میخواست نعره بکشم، داد بزنم. تموم مدت یا انفرادی بودم یا زیر دست بازجوها تو اتاق شکنجه. دلم میخواست بگم از وقتی بازداشت شدم نور خورشیدم ندیدم. دلم میخواست دست و پای بدون ناخونم رو نشونش بدم، اما سکوت کردم. میدونی راه رفتن بدون ناخون با کفش چقدر وحشتناکه؟ اما نباید میفهمید. با هر زحمتی که بود خودم رو پشت میز رسوندم. ساکت بود و دیگه گریه نمی کرد. انگار که از شوک حادثه‌ای حیرت کرده باشه. فقط به هم نگاه می کرد. سخت خودتو تو خیال کسی که عاشقشی نابود کنی. اما باید باور می کرد من مأمور ساواک بودم و از من بازی خورده. خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. هوا بد جور پسه، تا چند روز دیگه میریزن و همه بچه ها رو میگیرن. فرار کن تا میتونی از محلک خودتو نجات بده. پاسپورت که داری، از اینجا که آزادت کردن برو پیش عموت آلمان، بذار آبا از آسیا بیفته.
تو اینا رو از کجا میدونی؟ نکنه تو هم؟
آره منم ساواکیم. به کسی نگی منو دیدی، بذار فکر کنن. با ضربه سیلیش برق از سرم پرید. هنوز زنگش تو گوشمه. هیچ کدوم از اون شکنجه های این سه ماه به اندازه ی اون سیلی برام دردناک نبود. برای چند لحظه اتاق بازجویی ساکت شد و دوباره صدای بارون شنیده می شد. ولی دیگه خبری از رعد و برق نبود. نمیتونستم حرف بزنم. میدونستم اگه لبامو از هم باز کنم اشکم سرازیر میشه. برای همین از پشت میز بلند شدم تا قبل از اینکه بغضم همه چیزو خراب کنه از اتاق برم بیرون.
آخه چرا؟
خشکم زد. خواستم برگردم اما اشکام سرازیر شده بود. همونطور که پشتم بهش بود گفتم، به خاطر چیزی که با تمام وجود دوستش داشتم، از همه چیز به خاطرش گذشتم، حتی از خودت تو. و از اتاق بیرون اومدم. این آخرین باری بود که دیدمش. همون موقع شبونه منو با دو تا سرباز تحت الحفظ فرستادن واسه تبیید به اینجا. عجب بارونی می اومد. از وقتی اومدم اینجا دیگه همچین بارونی ندیدم. فقط باد و طوفان شن. ولی شباش بی نظیره. یادم شب رسیدیم پاسگاه. وقتی از جیپ پیاده شدم از دیدن این همه ستاره تو آسمون شوکه شده بودم. آخه تو شهر نمیشه درست و حسابی ستاره ها رو دید. فقط پر نورتریناشون تو آسمون شهر دیده میشن و میشه شماردشون. ولی اینجا انگار تموم آسمون خدا فرش شده با ستاره ها. تنها دلخوشی منم اینجا همین سکوت و ستاره ها. وگرنه هر روز اینجا غروب جمعه است. غم عالم رو دلته. میخوای زهار بزنی اما نمیدونی برای چی. انگار یکی قلبتو گرفته و فشار میده و هیچ چیزم آرومت نمی کنه. اینم عذاب ماست. فقط خدا خدا میکنم که زودتر تموم بشه. اما دیشب یه خوابی دیدم که هنوز وقتی بهش فکر میکنم مو به تنم راست میشه. خواب دیدم تو همون سلول انفرادی هم. همون زندانبان همیشگی میاد جلوی درو میگه وقتشه، پاشو بریم. و من از قبل میدونم که قرار تیر بارونم کنن. خوشحال از تموم شدن این کابوس باهاش به راه میفتم. جلوی جوخه اعدام کنار چند نفر دیگه به تیرک میبندنم و به خط میشن برای شلیک. صدای دستور فرمانده میاد و گلوله ها شلیک میشن و من تو پوست خودم نمی گنجم تا اینکه همه جا آروم میشه. چشم بندم و که باز میکنن همه ی اعدامی های کنارم مردن و منم که فقط زندم. میفهمی چی میگم؟ و مرد جوانی که آن طرف آتش با لباسی تمیز و اتو کشیده و با ظاهری معذب روبروی او نشسته بود تکانی خورد و طوری که انگار از فکر عمیقی بیرون آمده باشد لبهای به هم چسبیدهش را از هم باز کرد، ولی صدایی از میان لبهایش بیرون نریخت و تنها آه بلندی بود که از بین دندانهایش در هوای سرد بخاری غلیظ ایجاد کرد. ساعت 2 بعد از نیمه شب بود و مهتاب زیبایی قبرستان را روشن کرده بود. باد ملایمی میوزید و با شعله های آتش که مرد تبیدی و همراهش مقابل مرد شورخانه قدیمی روشن کرده بودند بازی میکرد. مرد شورخانه یک اتاقک کاهگلی قدیمی بود که دیوارهایش به شکل ترسناکی شکم کرده بود و هر لحظه با وزش هر باد گمان میکردی که در هم خواهد شکست. ولی به شکل غریبی همچنان پا بر جا بود و در میانه شکم پرترک دیوار میخ بزرگی کوبیده شده بود و بر روی آن فانوس زنگ زده‌ای قرار داشت که از دوده‌های روی دیوار و شره‌های نفت میشد حد زد که مدت هاست روی دیوار جا خوش کرده است. نگاه مرد شهری از روی شانه تبیدی با دهانی باز و چشم‌هایی از حدق درآمده به سیاهی افق گره خورده بود. مرد تبیدی دستش را در هوا تکان داد و گفت حواست کجاست؟ مراقب سکوت این کبیر باش.
منظورت چیه؟
خیلی چیزا اونطوری که به نظر میرسن نیستن. مثلا همین کبیر آروم و قشنگ که پشت این آرامشش یه هیولای درنده خوابیده.
انگار راستی راستی گرمای کویر دیونت کرده، مثل این جماعت بی سواد محلی حرف میزنی.
این قبرستون رو میبینیم، نصف این قبر خالیه، همشون مردا و زنایی بودن که کویر دزدیدتشون.
یعنی چی کویر میدزدتشون؟
کویر آدم ها رو اسیر میکنه. وقتی که اسیرش شدن و دیگه اراده ای نداشتن، اون وقته که میزنن به دل کویر.
شاید خودشون میرن،
نمیدونم، اما هیچ وقت پیداشون نمیکنن. انگار که کویر آدم ها رو توی خودش میبله، واسه همینه که به اینجا میگن ریک جن.
یعنی جنا میدزدنشون؟
کویر، جن، شیطان، هر کس اینجا واسه خودش یه داستانی سر هم میکنه و واقعا هیچ کس نمیدونه چیه که داره مردمو میدزده. هر کس به قدر خیال پردازیش واسه خودش داستان میسازه.
ببینم معمولا چه جور آدمایی رو میدزده؟
بچه، پیر، جوون، مرد، زن، همه جور قبر خالی تو این قبرستون پیدا میشه. پاشو بریم تو، دیر وقته، فردا صبح باید برای امضای دفتر برم و ماجرای اومدنتم بگم.
نمیخوام کسی از اومدنم با خبر بشه. رابطه با یک تبعیدی چیزی نیست که دوست داشته باشم ساواک در موردم بدونه.
اینجا روستاست، کسی آب میخوره همه میفهمن، مگه اینکه فردا صبح از همون راهی که اومدی برگردی.
یکی دو روزی قایمم کن، کارمو که انجام دادم میرم.
خب چرا همین امشب انجامش نمیدی؟
نمیشه.
اون تپانچه که پشت کمرت بستی، اینم از من. دیگه چی میخوای؟
چی داری میگی؟
باید خیلی پیشتر از اینا میومدین. من میفهمم چی کار کردم، الانم علاقه ای به ادامه این زندگی ندارم. مرد شهری از جایش بلند شد و تپانچه را از پشت شلوارش بیرون کشید و با حیرت پرسید
کی فهمیدی؟
میگم که خیلی وقت منتظر بودم. صبح که دیدمت به خودم گفتم بالاخره اومدن. مرد شهری همانطور که ایستاده بود اسلحه را به سمت تبیدی نشانه رفت و گفت
لعنت به تو که همیشه لذت همه چی را از بین میبری. وقتی گفتن ساواکی بودی و فرار کردی دیدم بهترین وقت برای به دست آوردن دل سحر.
تبیدی از جایش نیم خیس شد و خواست به سمت او حمله کند، اما مرد شهری اسلحه را به سمتش نشانه رفت.
بشین! نمیدونی با این کار چه بلایی سر دخترک آوردی؟ مثل دیوونه ها میشست یه گوشه و به دیوار زل میزد. کنارش موندم تا از خیالش بیرون بری و چند وقت بعد که بهتر شد ازش خواستگاری کردم. قبول کرد، ولی بعد ازدواجمونم رد پای تو از زندگیمون حذف نشد که نشد. سایه لعنتی تو توی تک تک لحظه های زندگیمون بود. آخرش هم یه روز توی حموم رگشو زد.
تبیدی دیگر اختیار خودش را از دست داده بود. از جایش کنده شد و به سمتش حمله کرد و هنوز چند قدم بیشتر بر نداشته بود که گلوله به پای راست تبیدی خورده بود و مرد شهری بالای سرش فریاد میزد.
اون به خاطر تو مرد، به خاطر اون نقشه احمقانت. تو همه چیزو نابود کردی و حالا اومدم سزای خیانت تو بدم. میبینم نه تنها از مرگ نمیترسی، بلکه آرزوشو داری. حالا با تو چیکار کنم؟ با تویی که پشت سر جز مرگ و نابودی نمیذاری چیکار کنم؟
تبیدی بی توجه به خونی که از پایش میرفت مثل بچه ها سرش را روی دستش گذاشته بود و گریه میکرد. دوباره سکوت بر قبرستان حکم فرما شده بود و تنها صدای باد و آتش به گوش میرسید.
کی خودکشی کرد؟
17 آبان بود. از چاپخونه ساعت 2 برگشتم خونه. اول فکر کردم خونه نیست، ولی کفشاش دم در بود. صداش زدم، جواب نداد. آخر توی حموم پیداش کردم. وقتی آمبولانس رسید دیگه تموم کرده بود. وصیتش رو زیر بالشش گذاشته.
چی نوشته بود؟
مرد در جیب پهلوی کتش دست کرد و کاغذی بیرون آورد و روی زمین پرت کرد. تبیدی سینه خیز به سمت برگه یک کاغذ خودش را جلو کشید و آن را برداشت که ناگهان دوباره صدای گلوله فضا را پر کرد و این بار گلوله کنار دست تبیدی در شنها فرو رفته بود.
بلند بخون لعنتی!
همسر عزیزم، خوبم، مهربانم،
سلام. منو ببخش که بی خدا حافظی میرم. راستش در این لحظات آخر تنها به تو فکر میکنم، به جفایی که به تو رفت. گناهشو میپذیرم. میدونم که بیشتر از هر چیز تو این جهان مدیون تو هم. اما راستشو بخوای دیگه نمیتونم. دیگه تحمل این زندگی رو ندارم. نگاه مردم، تهدیدا، حرفا و حدیثا. هنوز همه فکر میکنن منم با عیسی همدست بودم، اما خودت بهتر میدونی که من هیچ نقشی تو کشته شدن اون 17 نفر نداشتم. اما چطور میشه اینو به دیگران فهمون؟ چطور میشه اعدام نشدنم و توجیه کنم؟ حالا که دارم میرم، تنها چیزی که مهمه و تنها چیزی که باقی مونده تویی. منو ببخش که دارم اینطور ناگهانی و نامردانه تنهات میذارم. میدونی صبح قبل رفتن میخواستم صدات کنم برای آخرین بار ببوسمت، در آغوشت بگیرم، ولی نمیشد. میفهمیدی که دارم برای همیشه میرم. راستشو بخوای خستم. احساس میکنم وقت رفتنه، وقت نبودن. صادقانه بگم این چند سال آخر بهترین سالهای زندگیم بود، اما نشد. نذاشتن، نمیذارن. تا من زنده باشم تو رو هم آزار میدن. هیچ کس باور نمی کنه. همه دوست دارن برای خودشون یه محکوم، یه مجرم پیدا کنن و من دست یافتنی ترین محکوم تمام دادگاه ها هستم. حالا دیگه این حرفا فایده ای نداره. همه چیز داره تموم میشه. فقط امیدوارم بعد از این تو رو به حال خودت بذارن و بذارن زندگی کنی. هر روز که از خونه بیرون میری میترسم. میترسم مبادا تهدیدشون عملی کنن. میترسم به خاطر انتقام از من سر تو بلایی بیارن. و این کابوس هر شب منه که مثل هر روز ظهر زنگ خونه به صدا در میاد و من فکر میکنم که تویی، اما هر بار شاگرد چاپ خونه است که با چشمایی گریون پشت در ایستاده و من من کنان میگه اوستا رو کشتم. و من از خواب میپرم. میدونی اگه تمومش نکنم دیر یا زود این بیشرفا بلایی سر تو میارن و من هیچ وقت تحملی چنین اتفاقی رو ندارم. عزیزم، مهربانم، خوبم، بعد از من.
مرد با شتاب کاغذ را از دست عیسی کشید و در جیبش گذاشت و فریاد کشید.
حالا بگو با تو چی کار کنم؟ چند بار باید اعدامت کرد تا خون آدمایی که گردنت پاک بشه؟ این همه آدم بس نیست؟
بهزاد، تو رو به هر چی میپرستی قسم میدم تو رو به روح سر.
با خشم اسلحه را توی دستش چرخاند و با قنداق تفنگ محکم به صورت تبیدی کوبید.
خفه شو، هیچ وقت اسم اونو به زبونت نیار، میفهمی؟
تمومش کن لعنتی، من که همون اول گفتم آمادم، چرا عذابم میدی؟ باشه رو بکش خلاصم کن.
بهزاد که بالای سر عیسی ایستاده بود پایش را روی صورت پرخون تبیدی که در نور آتش سیاه به نظر می رسید گذاشت و سرش را روی شنها فشار داد و اسلحه را به سمتش نشانه رفت. در آن لحظه تنها صدای ترخ ترخ چوب ها بود که از درون آتش به گوش می رسید. در این سکوت عیسی نیز با چشمان بسته منتظر شنیدن صدای گلوله‌ای بود که این کابوس را تمام کند. اما بهزاد پایش را از صورتش عقب کشید و برگشت همان جایی که ابتدای شب کنار آتش نشسته بود.
وقتی می اومدم توی راه همش با خودم نقشه می کشیدم. دوتا گلوله تو سینت و یکی توی سرت چلیک کنم و یا شب با چاقو توی خواب سلاخیت کنم. دوست داشتم زجر کشت کنم، اما حالا کمترین میلی به کشتنت ندارم. میخوام با زنده بودنت عذاب بکشی، نه مردن. مردن واسه تو راحت شدن از جهنمی که واسه خودت ساختی. نمیخوام راحتت کنم. میخوام مثل عقرب توی این حلقه آتیش دور خودت بپیچی و آخر دنبه مغزت بکوبی و خودت این کابوس رو تموم کنی. حالا این تفنگ و اینم یه گلوله. البته این کارم وجود میخواد که تو نداری.
تپانچه و گلوله را روی زمین گذاشت و به سمت مرد شورخانه رفت و از روی دیوار فانوس را برداشت و در تاریکی به سمت روستا به راه افتاد و همانطور که دور می شد فریاد کشید:
البته می تونی من از پشت سر بزنی.
و عیسی تنها به رقص نور فانوس در تاریکی شب چشم دوخته بود. فردا عصر سروان سعادتی در محوطه قبرستان راه می رفت و گزارش فرار تبیدی و آثار خون ریخته شده روی شنها را می نوشت و اهالی بی توجه به او قبر خالی دیگری به قبرها اضافه می کردند.